بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت و تحصیل سعادت امروز و فردا راهی جز قرار دادن وجود خیش در مسیر نفس پاکان عالم نیست. البته به همین کیفیت هم در معارف الهیه بیان شده، تعبیرات دیگری هم در همین زمینه از انبیاء خدا، از ائمه طاهرین، از اولیاء الهی هست. از همون زمانی که پروردگار عالم آدم رو در زمین قرار داد، این نفس رو هم قرار داد. خود آدم صاحب نفس بود. و این نفس با نورانیت، با قدرت، با تأثیر، با نفوذ در انبیاء الهی جریان داشت و در ائمه طاهرین و در اولیاء الهی. اولیاء الهی در قرآن مجید اوصافشون بیان شده، رده بعد انبیا و ائمه هستند. چهار تا وصفشون در سوره یونس و با ذکر کلمه اولیاء آمده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دو وصف. هیچ ولی از اولیاء خدا خوف منفی نداشت. خوف منفی هم زیاده. قرآن به پولدارا میگه از اینکه صدقه نمیدین، انفاق نمیکنین، خمس نمیدین، زکات نمیدین، از فقر میترسین، یعنی خودتونو از عمل به واجب الهی محروم کردین از ترس این که مبادا ندار بشین. یه جهله، یه ترس منفیه که من از اوامر پروردگار بترسم اگر اجرا کنم ضرر ببینم. خب این خیلی نفهمیه، در حالی که خداوند در آیات مربوط به پول یا خرج کردن پول اغلب آیه رو به این عناوین ختم میکنه: یک، ان الله غنی عن العالمین، بی‌نیازی خدا مطلقه. برای چی میترسین؟ خدا که دستش خالی نی. ترستون به چه دلیل؟ یک. گاهی آیاتو ختم میکنه به این جملات: ولله میراث السماوات والارض، تمام سرمایه های آسمان و زمین نزد پروردگاره. از چی میترسیم؟ گاهی هم اعلام میکنه: من جاء بالحسنت فلهو عشر و امثالها، تو یه تومن میدی من 10 تومن برمیگردونم، بازم میترسی؟ بازم باور نداری منو؟ بازم باور نداری وعده های منو؟ خب برای چی این ثروت هم باشتر رو نگردشتی؟ خواهی چی کار؟ یه نگاهی به پشت سر خودت بکن. حالا از زمانی که ثروتمندان شناخته شده در دنیا بودن مثل قارون تا حالا، اینا ثروتشون چی شد؟ اینا رو موندگار کرد که هیچ ثروتی ثروتمندشو موندگار نکرد؟ ثروتمندان هم مثل بقیه مردم سکته میکنن، زیر ماشین میرن، از طیاره میفتن، تو تصادف قطار میمیرن، سرطان میگیرن، حسبه میگیرن. ثروتشون چه کار میتونه براشون بکنه؟ یحسب و ان ماله اخلده، گمان میکنه، گمانی که هیچ دلیلی پشترش نی، گمانی که علمی نیست، گمانی که همراه با حکمت نیست، که ثروتش او رو دائمیش میکنه. خب یه نمونه شو بیار، کدام ثروتمند ثروتش او رو دائمی کرد؟ اما اولیاء خدا دلشون از این ترسای ابلیسی شیطانی خطرناک پاکه، پاک. یه عربی اومد خدمت ابی عبدالله، گفتش که واقعا نیازمندم. امام فرمود نیاز تو با زبونت نگو، بنویس. گفتش که رو همین زمین، رو همین خاک جلو رومون، مثلا با یه ذره چوب بنویسم که چمه، چی میخوام. فرمود بنویس. نوشت. امام از جا بلند شد، به قنبر فرمود هر چی تو خونه ذخیره داریم، لباس، پول، غذا، ببر بهش بده. گفت چشم. خب خودتون چرا وای نستادین؟ شاید بنده خدا میخواست یه تشکری بکنه. فرمود تشکرشو نمیخوام، رفتم که خجالت نکشم، حیا نکن. نمیخواستم چشمش تو چشم من باشه که حالا حس کنه من فقیرم، ندارم. ابی عبدالله داشت و به من پرداخت، همینو نمیخواستم. چرا نمیترسید ابی عبدالله؟ چرا وقتی یه حاجی از مکه برمیگرده میاد مرو، محل زندگی دو ساله امام هشتم؟ حضرت رضا برخلاف تصور بیشتر مردم مشهد زندگی نکردن، فقط یه نصف روز تو مسیر حرکت لشکر مأمون به بغداد اونجا پیاده شدن، همونجا هم حضرت رو کشتن. اصلا نبوده تو اون شهر، مرو بوده. حاجی از مکه و مدینه با مرکبای اون روز اومده تا مرو، اونجا پولش تموم شده. حالا من پیش کی برم؟ دردمو به کی بگم؟ بهترین نفر اینه که برم محضر حضرت رضا. اومد خونه امام، شلوغ بود، مسئله میپرسیدن، مطالب علمی رد و بدل میکردن. خلوت که شد، حضرت فرمود شما مطلبی چه؟ گفت من حاجیم، تازه هم مکه اومدم، خونم هم اینجا نیست، من باید یه جاده ای رو باز طی کنم، مثلا برم سرخس یا برم بالاتر. اسم شهرشو ننوشتن، پولم تموم شده. 1000 دینار طلا فرمودن بهش بدین. گویم نه رسول الله، من فقیر نیستم، برگشتم شهرمون میفرستم. فرمودن ما خانواده نیستیم که چیزی به کسی بدیم پس بگیریم، نمیخواد بفرست. اولیاء خدا بیم ندارن، بیم خطرناکه. چه آدمو از صدقه دادن، خمس دادن، زکات دادن، کار خیر کردن، مدرسه ساختن، یه 10 تا دختر و جهازیه بهشون دادن، تو جاده میذاره، تو جاده حرکت به سوی خدا. یعنی ترس مانع از بسیاری از کارهای خیره. اولیای خدا این ترس رو ندارن. من اینو توضیح دادم که نبادا تو ذهن یکی از شما بزرگواران یا خانوما یا دختر خانومایی که با قرآن آشنان بیاد که نه، اولیای خدا هم در اوج ترس بودن، طبق قرآن تو تو سوره مبارکه دهر یخافون یومن کان شره مستطیرا، اینا دائم الخوف بودن، اون خوف خوف مثبته، این که من از عاقبت خودم بترسم، از دادگاه های الهی بترسم، ولو کاری هم نکرده باشم، فقط از عظمت قیامت بترسم، از عظمت سؤال در قیامت بترسم، از جهنم و آتش و عذاب و اسارت فردا بترسم. خیلی ترس خوبیه، چون این ترس در ائمه بالاترین امتیاز روحی در مام یه ترمز جالبیه که نمیذاره بریم رباخور بشیم، دوز بشیم، اختلاسچی بشیم، کلا سر ملت بذاریم، به مردم ظلم بکنیم، به زن و بچه ظلم بکنیم. اونا این ترس براشون حرکت به درجات بالاست، ما این ترس برامون ترمزه که نریم جهنم. خوبه؟ به این خاطر توضیح دادم، چون اگر این مسائل همه جوانبش بررسی نشه، برای مردم شک و تردید میاد که اولیای خدا قرآن میگه اصلا نمی ترسن. همین قرآن میگه اولیای خدا تا زندن در ترسن. یخافون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، دلالت داره. خیلی خوبه، خانواده مرحوم آیت الله لزمای بروجردی برای من تعریف کردن، چون من به ایشون خیلی ارادتم قویه، ایشون رو هم دیده بودم، پشترشون هم نماز خونده بودم، نزدیک 12 سالم از سالگردشون منبر میرم، طول سال منزل آقای بروجردی حسینیش منبر میرم، دیگه با من خیلی آشنان، منم به اونا ارادت دارم. میگفتن روز پنجشنبه که حدود 8 صبحشون از دنیا رفت، 13 شوال بعد ماه رمضان، یه مرتبه دیدن این دنیای آرامش و امنیت به پهنای صورتش داره اشک می‌ریزه، فکر کردن درد شدیدی حمله کرده، ریختن دورشون دکتر و خانواده و چی شده؟ فرمود لحظاتی بیشتر به رفتنم نمونده، میترسم که اگر خدا از من بپرسه حسین بروجردی تو این 88 سال چی کار کردی، جوابی نداشته باشم بدم. این ترس خیلی خوب، خیلی عالی. ولا هم یحزنون، اولیای خدا قصه منفی هم نمیخورن، سندوه منفی نمیاد براشون. حالا اومده وضو گرفته میخواد نماز بخونه، یه انگشتر عقیق قدیمی خوبم داشته، دست میکنه تو جیبش، میبینه نیست، تو این جیبش میبینه نیست، گم شده. اصلا از زندگیش این انگشتر قیمتی زیبا رفت بیرون، برای مال دنیا مطلقا قصه نمیخوره، اصلا قصه نمیخوره. به کسی بود خیلی وضع مالیش درهم بود، کارگرم بود، من میشناختمش. من اون وقت خیلی نوجوان بودم، دسترسی به این که کمک بکنم بهش نداشتم. این همسایه ما بود، تا نزدیک مرگش خنده از لبش دور نشد. هر وقتم پدر من ازش احوال پرسی میکرد، انگار ده برابر ثروت قارونو داره. انقدر زیبا جواب میداد، میگفت خدا دیگه چی میخوام؟ صبحونمو که دارم، نهارمم که دارم، شاممم که دارم. یه دوتا اتاقم داشت که پولی که گچکاری بکنه نداشت، همینجوری کاگلی بود. گفت خونم که دارم، زن خیلی خوبی که دارم، بچه خیلی با ادبی هم دارم. به پدرم میگو به من بگو من چی کم دارم که برگردم به خدا بگم به من بده، نکنه به من بگه من که بهت پرداختم دیگه، تو برای چی توقع داری؟ این روحیه ها روحیه اولیاء الهیه، از دست میدن، اصلا اندوه پیدا نمی کنن. یعنی یه دید عجیبی دارن، دید عجیب. یعنی اینا دیدشون، من فکر میکنم دنباله دید امیرالمؤمنینه. اینا دیدشون شعبه دید امیرالمؤمنینه. اینو ببینید، میتونیم ما باور بکنیم؟ منی که دارم میگم میتونم باور بکنم؟ شما که دارید میشنوید میتونید باور بکنید؟ امیرالمؤمنین میفرماید تو نهج البلاغه هم، از کل این دنیای مادی شما پیش من ارزش آب دماغ خوک جزامی رو نداره. کلا همه دنیا دست علی باشه، همه دنیا رو یه وقت دست علی بگیرن، علی که نمیشونه برای یه ذره آب دماغ خوک جزامی قصه بخوره. چیه که قصه بخوره؟ میفهمیم اینو ما؟ اونایی که پای این منبر رو نمیان اونا میفهمن؟ اونایی که سینه‌شون سپره، ما عالمیم، استادیم، دانشگاه داریم، صندلی داریم، وزیریم، وکیلیم، میفهمن اینو؟ اگه همه حرفو میفهمیدن که یه موج الهی صاف بر این مملکت حاکم بود. نمیفهمیم که دائما هممون دوچار اضطراب، ترس، قصه و ناراحتی هست. بلا هم یحزن. یعنی واقعا اولیای خدا یه ذره قصه هم نمی خوردن. چرا؟ تو امور مثبت عجیب قصه می خوردن. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود وحی میخواد به من نازل بشه بیرون مدینه. امیرالمؤمنین هم در جا، اون وقت که 22 سالش بود، چار زانو نشست، سر پیغمبر رو به دامن گرفت. پیغمبر وقتی حالت وحی بهشون دست میداد خیلی حالشون سنگین میشد. یعنی دیگه مثل این که رابطهشون با دنیا، با مافیها قطع می شود. بعد که وحی به حضرت نازل شد، پیغمبر اکرم بلند شدن، نشستن، دیدن چهره علی خیلی گرفته، انگار میکنی داغ دیده. علی جانین مدتی که سر من رو زانوت بود و من تو دنیا نبودم، حادثه‌ای به ادرسیده، گاغ جون آفتاب از حد فضیلت نماز عصر رد شده، نه غروب کرده با، یعنی اول وقت نماز عصر. و من به قول ما به خاطر اینکه این نماز اول وقت عصرم از دستم رفته دارم دیغ میکنم، دارم میمیرم. این قصه ها رو داشتن. پیغمبر فرمود علی جان نگران نباش. یه نگاهی به خورشید کرد، اصل تمام عالم رو، عالم یعنی منظومه شمسی رو پیغمبر تحت تأثیر قرار داد. به خورشید فرمود سر اول وقت فضیلت نماز برگرد. اینم ما شیعه ها نمیگیم، صد تا کتابای مهم اهل سنت هم مسئله رد و شمس رو نوشتن. یه مطلبی بوده که همه میدونن، قابل انکار نیست. خورشید به اول وقت فضیلت عصر برگشت. علی انگار همین الان هشت بهشت و ملکش کردن، اینقدر شاد شد، بلند شد نمازشو خوند. این ارواح بله تحت تأثیر بیمهای مثبت و اندوهای مثبت هن. حالا من دو روزم نماسو و مدستم بره، قصه دار نمیشم. حالا اون بند خدا، اون بند خدا حجابش هم از دست بره، هیچم قصه‌دار نمیشه. یا من بیام وارد یه گناهی، یه مال حرامی بشم، قصه‌دار نمیشم. خیلی بده. و این دلیل بر اینه که من خیلی عقب افتادم، یعنی در حرکت نیستم، موندم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دو تا صفت الذین آمنو، این آمنو فعل ماضیه که پروردگار میخواد بفرماید اولیاء من قبلن، کاری به بعد نداره، ایمانشون رو کامل کردن، مثل کلاس ایمان رو گذروندن. آمنو تی کردن. و کانو یتقون. کانو فعل ماضیه، یتقون فعل مضارعه. وقتی که در عرب فعل ماضی و مضارع ترکیب میشن، مثل این آیه و کانو یتقون، این جمله میشه ماضی استمراری. اولیاء من تقواشون تا لحظه خروجشون از دنیا ادامه داره. خب اینا میشن صاحب نفس، اینا دیگه رده بعد. انبیا، ائمه طاهرین، اولیاء الهی، رده بعد اینا ماهاییم که نفسی نداریم، نه میتونیم نفس دار بشیم. میتونیم، یعنی میتونیم خودمونو به نقطه‌ای برسونیم که حرف ما تأثیر داشته باشه، به همسرمون، به بچه‌هامون، به دوستانمون، به اهل محلمون. میتونه نفس ما تأثیر دار بشه، میتونه. خیلی مهمه این نفس تأثیر دار، خیلی. یه امام جمعه ای بود از دنیا رفت، در جنوب خراسان، منطقه بشرویه، من سبزوار منبر می رفتم 24-5 سال پیش. ایشون از اونجا اومد سبزوار. البته منو نمی شناخت، برای خاطر اون عالم بزرگ سبزوار اومده بود که منو دعوت کرده بود برای منبر. خونه بزرگی هم داشت، اون عالم قدیمی بود. این عالم مسافر از بشرویه که اومد که 3-4 شب موندش پیش ما، تعریفای جالبی میکرد. پیرمردم بود دیگه، به خاطر پیرمردیش از نماز جمعه کنار رفته بود. خیلی مرد بزرگواری بود. میگفت من با اشاره آیت الله العظما بروجردی که قم نسبتاً درس خونده بودم، اومدم عالم این شهرمون شدم. گوی یه روزی مردم میدونستن که وقت قم رفتن من کیه، اومدن خمس تو پاکت گذاشته بودن، روشم نوشته بودن اسمشونو که اینو بده به آیت الله العظما بروجه. او یه باهایی بود تو شهر ما، خیلی باهایی بود. آخه بعضیا تو بدی خیلی بدن، تو خوبی خیلی خوبن. مثلا آخونده خیلی خوبه، آخونده خیلی معمولیه، معلم استاد دانشگاه کاسب تاجر خیلی خوبه، معمولیه، بعدم توشون هست، تو همشون ها. گویه باهایی که خیلی باهایی بود، اینم اومد خونه ما. گوش شنیدم میخوای بری قم؟ گفتم بله. آیت الله بروجردی رو میبینی؟ به باهایی گفتم بله. گفت من مسلمون شدم، شیعه شدم و تو قوانین دین خدا دیدم که آدم متدین باید خمس بده. باهایی رو میگم، و روز قیامت خدا باهایی رو جلو من علم نکنه، بگه این باهایی بود و اومد شیعه شد و خمسشو داد. تو که شیعه به دنیا اومدی، چرا حق اهل بیتو خوردی تا آخر عمرت؟ باهایی ها گویه پولی، پول خوبی تو پاکت گذاشته بود، گمینم خمس امسال منه. اومدم خدمت آقای بروجردی، پول مردم رو دادم، خیلی منظم مال این باهایی هم دادم، اما نگفتم باهایی این پول رو داده، باهایی شیعه شده. گاهی برو جردی وقتی قبض دادن، قبض این باهایی رو خودشون دادن، بقیهش همون کسی که می نوشت نوشت و داد. گاهی برو جردی رو قبض این باهایی نوشت مثلا این پول سهم امام از جناب آقای حاج ممتقی بشرویه به من رسید. ما گفتیم خدایا این بنده خدا که مکه نرفته، بعدم زمان شاه هر استان یه تعداد معینی داره، مکه هم خیلی سخته، خیلی مشکل میگیرن، نمیذارن، پول میگیرن، اوقافه، نمیدونم بهداریه، اونایی که اون وقت یادشونه میدونن که چقدر زشت عمل میکردن. گفتم اصلا این باهایه امکان مکه نداره، چون مکه هم نام نویسی شده، پرونده هم بسته شده، فرستاده شده مرکز استان خراسان، اصلا دیگه کسی رو قبول نمی کن. ما اومدیم بشرویه و قبضای مردم رو دادیم و این باهایی هم اومد قبضشو بهش دادم، قبضشو خوند، گفت شیخ من اصل قصد حج ندارم، در اون حدم پولی ندارم برم مکه. گفتم من نمیدونم. بلو قلم ایشون چرخیده نوشته حاجی. دو هفته بعد اومد گفتش که من که نمیرسم برم گون، تو یه بار دیگه رفتی از طرف من دست آقای بروجردی رو ببوس، چون یه کسی تو این بشنویه یه رو به من گو مکه نمیری؟ گودم والا نه اونقدر پول دارم و نه الان پرونده مکه رو میگن بستن. به من گفتش که به تو چه، پرونده رو اوقاف بسته، خدا که نبسته، اینا کیان؟ گفتم باش. گفت مکه من درست شده، اینم گذرنامه آقای بروجردی درست نوشته، حاج من دستم، اولیاء خدا، صاحب نفس، صاحب بینش، خوف منفی ندارن، قصه منفی هم ندارن، ایمانشونم پره و کانو یتقون و تقواشون یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات و آراسته بودن به حسنات اخلاقی در اونا موج میزنه، همین وضع اینا رو چشمدار میکنه و نفس دار. ما میتونیم چشمدار بشیم، ما میتونیم نفس دار بشیم، میتونیم. آیه رو یه بار دیگه بخونم، چقدر نور داره این آیه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اگه خدا به ما لطف کنه این جان ما و قلب ما در معرض دم و نفس اینا قرار بگیره، به شدت ما رو رشد میدن، حال الهی به ما میدن، حال ملکوتی به ما میدن. حرفم تمام. این حرفا رو که من میزنم خودم خیلی شدید برای خودم غصه‌دار میشم که چرا انقدر کم دارم یا بعضی چیزا رو ندارم، غصه‌دار میشم چرا در بین این 80 میلیون نفر زیاد نیستن از اینایی که نفس دارن یا اونایی که نفس خورده نفس دارانن. دیگه حالا این قصه یه نوع عبادت دیگه، آدم اندوهگین باشه که چرا پروبال معنوی من ضعیفه، خوب نمیتونم بپرم. ایگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوش گیدم گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم خور ای آخرین سر باز من، غم خور ای آخرین سر باز من، غم خور ای بهترین هم راز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم می کشم، در حرم دست بهر آب مباش بی تو، چون خجالت می کشم من از رباب، میبرم تان که سیرابت کنم از خدنگ هرمله خوابت کنم، مخفی از چشم زنانه دل پریش، می کنم قبر تو را با دست بخیش، می گذارم صورتت را روی خواب، یه روزی در خانه زین العابدین رو زدن، اومدن دم در رو با کردن، یا آقا و خانومی بودن، گفتن ما دلمون میخواد زین العابدین در گوشه بچمون اذان بگه، گفتن بیاین تو. بچه رو که دادن بغل زین العابدین، سر بچه رو دست حضرت افتاده بود، تا چشمش به گلوی بچه بچه رو گرفت به سینه شروع کرد زار زار گریه کرد. تمام اذان و اقامه رو با بلند بلند گریه کردن گفت هر وقت از عراق مسافر می اومد مدینه شیعه بود و می اومد دیدن امام، اولین سوالی که می کرد می گفت از هر مله چه خبر؟ این دلمه ما رو آتش زن، این قلب آل محمد و سوزان. الهی ما رو شیعه واقعی قرار بده، الهی ما رو از اهل بیت جدا نکن، الهی گذشتگان ما رو بیامرز، بیماران رو شفا بده، ما رو به خود وامه گذار، ما رو اهل عمل قرار بده، ما رو اهل ترک گناه قرار بده.